الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راه چهارمی که در مسئله دلالت هیئت افعال بر وجوب ذکر شده عبارت از این است که کسی ادعا بکند که استعمال هیئت افعال و صدور فرمان به صورت هیئت افعال این یک کاشفیت اغلائیه و اماریت عرفیه دارد بر این که این هیئت ناشی از یک اراده حتمیه و اراده قویه است. به عبارت دیگر بگیم اصل این معنا که جای بحث نیست که هیئت افعال مفادش بحث و تحریک اعتباری است، لکن اگر بحث و تحریک اعتباری ناشی از یک اراده حتمیه قویه باشه، ما می فهمیم که این بحث و تحریک بحث و تحریک وجوبیه، و اگر ناشی از اراده حتمیه و قویه نباشه این بحث و تحریک لا محاله یکون و استحبابی. یا حالا مدعی اینجور ادعا می کند، می گوید در نظر عقلا به عقل در این راه هیچ کاری نداریم، از نظر عقلا و از نظر عرف این استعمال هیئت افعال و صدور فرمان به این کیفیت کشف از اون این می کند که منشأش یک اراده حتمیه بوده و لا محاله باید بحث و تحریک اعتباری به نحو وجوب باشه. یک همچه ادعایی در جو عقلا و در جو عرف این مدعی ادعا میکنه، لکن خب جوابش این است که این حرف شما اولا یک ادعایی بیش نیست که شما مدعی هستید که از نظر عقلا یه همچی اماریت و کاشفیتی تحقق داره و دلیلی بر این معنا اقامه نکردید، و ثانیاً کشف عقلایی و اماریت عرفیه بلا منشأ نمیتواند باشد، حتما باید یک منشأی و یک ارتباطی در کار باشه. یا باید منشأ وضعی در کار باشه، یعنی واضع هیئت افعال را برای خصوص اون بحث و تحریکی که به قول شما ناشیه از اراده حتمی است وضع کرده باشه، و یا مسئله انصراف در کار باشه. اما اگر ما مسئله وضع و مسئله انصراف رو هر دو رو کنار گذاشتیم، کما اینکه در این وجه ما باید این دوتا رو کنار بگذاریم، ما اگر مسئله تبادر ثابت باشه دیگه جا برای این حرف باقی نمیمانه. اگر مسئله انصراف که راه دومی بود که مطرح بود، اگر انصراف در کار باشه دیگه جا برای این حرف باقی نمیمانه. آیا منشأ این کشف عقلایی ارتباط وضعی و یا ارتباط انصرافی است؟ اگر این باشه که هازا یرجع الی تبادر، یرجع الی الانصراف. اما اگر ما این دوتا رو کنار گذاشتیم، گفتیم نه، مسئله وضع در کار نیست، مسئله انصراف هم در کار نیست، اگر تبادر و انصراف کنار گذاشته بشود دیگه منشأ این کشف عقلایی چیه؟ اگر این بحث و تحریک نه خصوص وجوبیش موضوع علیه و نه منصرف و علیه، در حقیقت بحث و تحریک هم با اراده حتمیه سازگاره و هم با اراده غیر حتمیه. اگر ما تبادر و انصراف رو انکار کردیم، باید یه همچه حرفی بزنیم که این بحث و تحریک مفاد هیئت افعال هم سازش با منشأی به نام اراده حتمیه داره و هم سازش با منشأی به نام اراده غیر حتمیه داره. خب وقتی که با هر دو سازگاره دیگه این کشف عقلایی چه منشأی میتواند داشته باشد؟ این اماریت عقلاییه و اماریت عرفیه چه منشأی میتواند داشته باشد؟ شما میگه لفظ اسد در نظر عرف اماره بر حیوان مفترسه، خب لعلت الوضع. اونجایی هم که انصراف در کار باشه لعلت الانصراف، اما اونجایی که هیچ کدام نباشه، بحث و تحریک با هر دو سازگار است. الا ما هو المفروض، هم با اراده حتمیه و هم با اراده غیر حتمیه. خب وقتی که با هر دو سازگاره دیگه این کشف عقلایی چه ملاکی میتواند داشته باشد و چه منشأی میتونیم برای این اماریت عرفیه ما قائل باشیم. اون حرف بعده، اون حرف بعد اشتباه نکنید. باید بله، اینجا ما عرض کردیم یک دلالت عقلیه، چون این کاشفیتی که مدعی ادعا می کرد کاشفیت عقلائیه بود. بله، یک دلالت عقلیه وجود داره، اما چی بر چی دلالت می کند؟ ما گفتیم که هر فعل اختیاری که از متکلم صادر می شود این یدل به دلالت عقلیه علا کونهی مسبوقن بالاراده. و عرض کردیم این فعل اختیاری یعنی عمل اختیاری. عمل اختیاری اختصاص به فعل در مقابل قول نداره، شامل قول هم می شود. اگر کسی سخنرانی کرد گفتیم این بما انه عمل اختیاری یدل علی کون کل لفظ من مسبوقا بالاراده. یه همچی دلالت عقلیه هست، اما مدلول و علیهش عبارت از نفس اراده است، نه عبارت از اراده حتمیه قویه باشه. اونی که هر فعل اختیاری برش دلالت می کند او عبارت از مطلق الاراده است. عمل اختیاری نمی تواند عقلن خالی از اراده باشه، اما اونی که در رابطه با وجوب مطرحه او اراده حتمیه قویه است، نه نفس الاراده. علاوه یک جهت دیگری هم در کاره و اون این است که این ارادتین مرادهاشون با هم فرق میکنه. خوب دقت کنید، فعل اختیاری مسبوق به اراده متعلق به چیه؟ اراده متعلق به نفس حاضر فعل اختیاری. فعل اختیاری که شامل قول هم می شود و قول اختیاری رو هم می گیره، این کاشفیت عقلیه داره از این که یک اراده ایست و اون اراده متعلق به نفس حاضر فعل اختیاری است. پس اون جایی که متکلمی صحبت میکنه و شما صحبت او را عقلن کاشف از اراده میگیرید، اما اراده به چی و اراده متعلق به چی؟ اراده متعلق به صحبت کردن، به حرف زدن. اینجا متعلق اراده نفس و تکلمه، نفس و صدور الکلامه. اما اون اراده حتمیهی که اگر بس ناشی از اون اراده حتمیه شد شما او رو دلیل بر وجوب میگیرید، اون اراده حتمیه به چی متعلقه؟ نه به حرف زدن و فرمان صادر کرده. اون اراده حتمیه به این متعلقه که وقتی که مولا گفت ادخل سو وشتر الله، نسبت به اشتراع لم یک اراده حتمیه قویه داره. به عبارت روشن‌تر، مولا وقتی که میگوید اشتر لم هنا مرادان، دو تا اراده و دو تا مراد اینجا تحقق داره. یک اراده تعلق گرفته به گفتن اشتر لم، به ما انه فعل اختیاری، گفتن اشتر لم این عمل اختیاریون، صادر من المولا یکون مسبوقا به ارادت هذا العمل، یعنی گفتن. اما یه اراده دیگه مولا داره که مسئله قوی بودن و غیر قوی بودن رو در رابطه با او باید حساب بکنیم، و او اشتراع لحمه، اشتراع لحمه من العبد. آیا این اشتراع لحم من العبد اراده حتمیه قویه بهش تعلق گرفته؟ اگر اراده متعلقه به اشتراع لحم من العبد یک اراده حتمیه قویه باشه، ما اینجا از هیئت افعال و مفادش که عبارت از بعث و تحریک تعبیر میکنیم به بعث و تحریک وجوبی. اما اگر اراده متعلقه من المولا به اشتراع لحم من العب لا یکون حتمیتن ولا قویه، اینجا بحث و تحریکی که مفاد هیئت افعله طبعا بحث و تحریک وجوبی نخواهد بود. پس در حقیقت ما کاشفیت عقلیه اولا در رابطه با اصل الاراده رو قائل هستیم، نه اراده قویه، و ثانیاً این اراده ها مراداشون فرق میکنه. دو تا مطلب اینجا در کاره، یکی صدور الامر من المولا، صدور الفرمان من المولا. این مسبوقیت به ذات اراده و اصل اراده دارد عقلاً، اما اون اراده حتمیه قویه رو ما در رابطه با صدور فرمان به ما انه عمل اختیاری نباید ملاحظه کنیم. اون اراده حتمیه قویه در رابطه با مأمور به باید ملاحظه بشود، و هو صدور اشتراع لحمه من العبد. پس اینها علاوه بر این که در قوت و غیر قوت با هم اختلاف دارن، عمده اختلافشون در مسئله متعلق و متعلق این ارادتین کاملا متغایره و هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد. پس در نتیجه این راه چهارم هم راه غیر صحیحی شد. و اما راه پنجم، این راه پنجم رو بزرگانی اختیار کردند و به استناد این راه پنجم مسئله دلالت هیئت افعل رو بر وجوب قائل شدند. مرحوم سیدون الاستاز الاعظم الامام قدس سره الشریف و همینطور مرحوم استاد بزرگ مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامهم الشریف، اینها هر دو روی این راه تکیه کردند و از این راه مسئله دلالت امر بر وجوب قائل شدند. حالا یک توضیحی راجع به اصل این راه داده بشه، بعد ببینیم آیا این راه رو ما مجبوریم بپذیریم یا اینکه این هم به نظر قاصر مناقشه درش جریان دارد. راه این است که بیاییم اینجوری بگیم، بگیم که وقتی که یک فرمانی از ناحیه مولا صادر می شود به وسیله هیئت افعال، یا مولا در یک نامه کتبی مثلا به عبدش می نویسه که فردا علی الصباح مثلا این کارها رو انجام بده، اینجا ببینیم آیا عقل در برابر این فرمانی که از مولا صادر شده با توجه به اینکه به قول مرحوم آقای آخوند حاکم به استقلال در باب اطاعت، اسیان، استحقاق عقوبت، استحقاق مصوبت و امثال ذلک عبارت از عقل، آیا عقل اینجا چه نظری داره؟ چه حکمی در اینجا میکنه؟ آیا عقل اینجوری مسئله رو بررسی میکنه؟ میگه که خب مولا یه هیئت افعلی صادر کرده و چون احتمال داده می شود که مقصود مولا بعث و تحریک استحبابی باشه و طبعا استحباب هم گریبان عبد رو نمی گیره و الزام آور نیست، چون پای این احتمال در کاره و جا برای این احتمال بازه، آیا عقل به قول این تعبیری که بعضیا میکنن به عبد میگه نه بی خیال باش مسئله ای نیست، هی عبد بگه بابا مولا نامه نوشته، دستور داده، برنامه تهیه کرده، دستورات متعدد به واسطه هیئت افعال صادر کرده، آیا عقل میگه نه وجود این نامه مفصل کتبی مشتمل بر دستورات متعدد به صيغه افعل افرزه کل عدم؟ چرا افرزه کل عدم؟ برای اینکه معلوم نیست که این بحث و تحریکش وجوبی باشه و تا مادامی که ثابت نشود که بحث و تحریکی که از ناحیه مولا تحقق پیدا کرده یک بحث و تحریک وجوبی هست، لازم نیست که عبد عکس العملی نشون بده و اطاعت و موافقتی ازش تحقق پیدا بکنه، مثل مثلا قول اونهایی که عقیده شون اینه هیئت افعال برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب وضع شده، که لازمه این قول اینه که اگر مولا هیئت افعالی داشت و هیچ گونه قرینه ای بر اراده خصوص بعث و تحریک وجوبی اقامه نکرد، عبد هیچ لازم نیست که در مقابل این چیزی که برای قدر مشترک بین وجوب و استحباب وضع شده از خودش عملی نشون بدهد، موافقت و اطاعتی نشون بدهد. آیا هیئت افعال با توجهش به عبد چه به نحو قولی باشه چه به نحو نامه کتبی باشه وقتی که به عقل مطرح بشود و با نظر عقل مسئله مقایسه بشه، عقل چی میگه به عبد؟ میگوید که وجود هذا المکتوب کل عدم. چطور قبل از اینکه این مکتوب بیاد تو لازم نبود که یک تحریک و تحرکی در برابر مولا داشته باشی؟ حالام که نام آمد، به قول اون آقا نامه رو بگذار زیر دوشک و اصلا نمیخواد در برابر این نامه احساس مسئولیتی بکنی، همون بی تفاوتی به جای خودش باقی باشه. آیا این طور مسئله از نظر عقل یا اینکه نه، وقتی که انسان به عقل مراجعه می کند، عقل می گوید که صدور هیئت افعال و فرمان من ناحیت المولا این حجتون من قبل المولا، این حجت رو نمیشه نادیده گرفت، این حجت رو نمیشود در برابرش بی تفاوت موند، این حجت نیاز به جواب داره و اگر جواب ندهی و در مقابل این حجت بی تفاوت بمانی، خود عقل حکم میکند به اینکه مولا میتونه تو را عقوبت بکنه و تو استحقاق عقوبت بر مخالفت مولا در رابطه با این بی تفاوتی دارا هستی. پس نفس همین معنا که صدور و هیئت افعال حجتون من قبل المولا، و البته بحث ما در نفس صدور هیئت افعال بدون اینکه همراهش اذن در ترک باشه و یا همراهش تهدید بر ترک باشه، نه فقط گفته ادخل السوق واشتر اللحم، نه دنبال اشتر اللحم ترخیصی در مخالفت از ناحیه مولا صادر شده، نه دنبال اشتر اللحم تهدیدی بر مخالفت که اگر مخالفت کنی فلان عذاب و عقوبت رو به سر تو وارد می کنم، نه فقط نفس ادخل السوق واشتر اللحم. عقل می گوید هاذهی حجتون من قبل المولا و الحجتو تحتاج الالجواب، در مقابل حجت نمیشه بی تفاوت مون، نمیشه نامه طول و تفصیل مولا رو گرفت و خوند و زیر دوشک گذاشت و گفت نه ای رو فرض کنیم که انه چنین نامه ای وجود نداره، نه اگر مخالفت بشه عقل حکم به استحقاق عقوبت میکنه و لازمه حکم عقل به استحقاق عقوبت این است که این حجیت هیئت افعال به معنای ظهورش در بحث و تحریک وجوبی خواهد بود. مرحوم آقای بروجردی یه مطلب بالاتری رو فرمودند، ایشون دیگه پارو بالاتر گذاشتن، گفتن که به نظر من حتی، خوب دقت کنید، حتی خود مولا اگر به عبدش گفت ادخل سوق وشتر لحم و دست به اشتراع لحم تحقق پیدا کرد، خود مولا دیگه حق نداره دنبال اشتراع لحم بگوید که اگر اشتراع هم واقع نشد مانعی نداره. ترخیص در ترک و ترخیص در مخالفت به دنبال اشتر لحم، ایشون می‌فرماید حتی از خود مولا هم جایز نیست صادر بشود. چرا؟ برای خاطر اینکه این مثل اینکه تناقض صدر و ذیل پیدا می‌کنه. از یک طرف مولا بس بکند الاشتراء الله و از طرف دیگر ترخیص در مخالفت از ناحیه مولا صادر بشه، ایشون می فرماین نه، این دوتا با هم غیر قابل جمعه. اصلا بس یعنی بس وجوبی، بس یعنی بحث لزومی، مثل اینکه در ماهیت بس مسئله لزوم و وجوب مطرحه. اگر در ماهیت بس مسئله لزوم و وجوب مطرحه، دیگه چطور مولا با وجود بس میتونه بگوید که و اذنت لک فی المخالفه، و اگر اشتراع لحمم حاصل نشد نه هیچ مسئله به وجود نمیاد و هیچ گونه مخالفتی در کار نیست. و بعد میفرمایند که صاحب قوانین یه حرفی زده و مثل اینکه اون حرف ایشون ناظر به همین معناست، و اون این است که صاحب قوانین فرموده است که ما ممکنه اینجوری بگیم که اصلا اوامر استحبابیه، اینا اوامر استحبابیه مولویه نیستند، ما اصلا امر استحبابی نمیتونیم داشته باشیم. کلمه امر با کلمه استحباب اینا غیر قابل جمعه. پس اوامر استحبابیه صاحب قوانین میفرماید این درست نیست. بله میتونیم توجیه بکنیم به این صورت که اوامرش رو اوامر ارشادیه قرار بدیم، بگیم اوامر استحبابیه کلها ارشاداتون، وقتی شما را امر می کنن به صلات لیل، نه معناش این است که یه امر استحبابیه مولوی در کاره، نه معناش این است که اگر شما نماز شب بخوانی این همه آثار و برکاتی که برای نماز شب مترتبه اینها ترتب پیدا می کند. در حقیقت سنخ اوامر طبیب میشه که اوامر طبیب اینا همش ارشادیه، معناش این است که ایها المریض اگر میخوای سالم بشی، اگر میخوای معالجه بشی، راه رسیدن به سلامتی و خلاص از مرض عبارت از خوردن این دواها، پیچیدن این نسخه و امثال ذالکه. پس ایشون میفرماید که ما ممکنه اینطور بگیم که اصلا خود مولا هم حق نداره به دنبال بس ترخیص در مخالفت بده، و اگر خود مولا همچنین حقی نداشت، پیداست که با وجود چنین بسی جایز نیست برای عبد مخالفت. ما یک جمله‌ای با مرحوم آی بروجردی علی الله مقامه الشریف داریم و یک اشکالی به اصل این دلیل که امام بزرگوار هم تکیه فرمودند روی این دلیل. اما اشکال به حرف مرحوم آی بروجردی قدری واضح تر از اون اشکاله، و اون این است که شما خوب دقت بفرمایید، شما این راه پنجم رو که پیش گرفتید و به این راه پنجم استدلال کردید، با این فرض بوده که مسئله تبادر رو انکار کردید، مسئله انصراف رو کنار گذاشتید، مسئله اطلاق و مقدمات حکمت رو نپذیرفتید، مسئله اماریت عرفیه و کاشفیت عقلائیه رو کنار گذاشتید، حالا رسیدید به این راه پنجم بعد از اینکه اون چهارتا رو کنار گذاشتید و رد کردید، میخواید این راه پنجم رو بپذیرید. ما اشکالمون اینه، شما از بیانتون استفاده شد که اصلاً بأس عیل بأس الوجوبی، که انه در ماهیت بأس مسئله لزوم و وجوب مطرحه، و لذاست میگید خود مولا هم حق نداره اذن در ترخ اذن در مخالفت بده، برای اینکه جمع بین اذن در مخالفت و بأس نشاید. خب چرا جمع بین اینها نشاید؟ لابد بأس به معنای بأس لزومی و وجوبیه، و اینکه ما میگیم به این معناست، یعنی در ماهیت بأس مسئله لزوم و وجوب مطرحه. خب اگر در ماهیت بس مسئله لزوم و وجوب مطرحه، سوالی که از شما می کنیم اینه، بازم شما تبادر رو انکار دارید؟ شما مگر قبول ندارید که هیئت افعال معناش بس و تحریکه؟ این رو که دیگه نمیشه انکار کرد. این که مفاد هیئت افعال اصل البعث و تحریکه، این که کسی درش مخالفت نکرده. خب اگر شما معتقدید که در خود بعث و تحریک مسئله لزوم و وجوب دخالت داره، خب از اول بگید متبادر از هیئت افعال بعث و تحریک لزومیه، دیگه مسئله استحباب بما انه خارج عن البس اصلا نمیتونه در اینجا راه داشته باشه. اونی که اینجا راه داره ماهیت البس و تحریکه، و شما میفرمایید ماهیت البس و تحریک ملازم با وجوبه، به طوری که ترخیص در مخالفتم با این جمع نمیشه، با این سازش نداره. خب اگر شما این نظر رو دارید، بازم میدونید مسئله تبادر رو منکر بشید، یعنی هم بگویید ما تبادر رو قبول نداریم، هم بگید در ماهیت بحث و تحریک مسئله لزوم و وجوب مطرحه. میشه بین این دوتا جمع کرد؟ کی؟ به کی من دارم اشکال میکنم؟ که آقای بورژری استحال عقلی گفتن؟ که آقای بورژری استحال عقلی گفتن؟ استحال عقلی رو امام فرمودن، اونم رو دو تا فرضش، رو فرض سومش پذیرفتن. آقای بورژری که استحال عقلی گفتن؟ چرا؟ نه، با بحث جمع نمیشه، یعنی در ماهیت بحث لزوم و وجوب مطرحه. به عبارت روشن‌تر، ما تا حالا میگفتیم البحث و علا قسمین، بحث وجوبی، بحث استحبابی. تا حالا ما اینجوری طی میکردیم راه رو. مرحوم آقای بورژری با این بیانشون میخوان بگن نه، البس لا یکون الا وجوبی، اصلا بحث استحبابی ما نداریم. خیلی خوب، شما که بحث استحبابی ندارید، تبادر رو دیگه چجوری میتونید منکر بشید؟ آیا قبول ندارید، شک دارید که هیئت افعال دلالت بر بحث و تحریک میکنه؟ این رو که کسی شک نداره. خب وقتی شما قبول دارید که هیئت افعال مفادش بحث و تحریکه، از طرفی هم میگید بحث و تحریک لا یکون الا قسمن واحدا، پس چجوری شما تبادر رو انکار کردید و این چهار تا راه رو کنار گذاشتید و به اصطلاح چسبیدید به این راه پنجم و از راه پنجم میخواهید مسئله رو ثابت کنید؟ نه، ما همینجا بر میگردیم به راه اول، میگیم بلا اشکال یتبادر و من هیئت افعال البعث و تحریک الاعتباری. شما میفرمایید والبعث و تحریک الاعتباری لا یکون الا قسما واحدا، اصلا احتمال دیگه درش جریان نداره، تعدد دیگه درش راه نداره. لذا این اشکال واضح به نظر من به مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه و شریف وارده. خب لزومش بیانه، بالاخره طوریه که مولا نمیتونه جمع بکنه. خود ایشون میفرمان مولا نمیتونه جمع بکنه، هم بگه اشتر الله، هم بگه نه اگرم اشترا نشد مسئله ای نیست. جمع بین این دوتا نمیشه اصلا. وقتی جمع بین این دوتا نشد، معناش این است که هر کجا که بس هست کلمه لزوم همراهشه، کلمه وجوب کنارشه. اگر کلمه وجوب و لزوم کنارش بود، برمیگرده مسئله به تبادر و دیگه نیاز به این راهی که بخواهیم از این راه مسئله رو ثابت بکنیم نداریم. و اما یک جمله هم راجع به مطلب امام بزرگوار، که امام بزرگوار این جمله رو اضافه نفرمودن، بلکه در کلام ایشون تصریح به این است که مولا ترخیص در مخالفت میتواند بدهد. این رو تقریبا یک امر مسلم مفروغ عن در کلام امام هست که نه، مولا میتونه بگه اشتر لام و اگر هم اشترا واقع نشد مسئله ای به وجود نمیاد. از این تلکه فی ترک الاشترا، ترخیص در ترک کنار اشتر له از کلام ایشون استفاده می شود که مانعی نداره. خب وقتی که این طور شد، ما میایم این حرف رو میزنیم، میگیم خب یک هیئت افعلی از مولا صادر شده، این هیئت افعال با دو چیز سازگاره، هم سازگار است با این که مولا ترخیص در مخالفت و ترخیص در ترک بده، خودش تصریح بکنه دنبال هیئت افعال به جواز ترک و المخالفه، و هم سازگار با این است که تهدید بر ترک بکنه، بگه اگر اشتراع لم تحقق پیدا نکرد منتظر فلان عقوبت و فلان مؤاخذه باش. پس از اینجا چه استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم که هیئت افعال در حقیقت یک معنای لابشرطی داره که هم یجتمع او مع ترخیص فترک و هم یجتمع او مع تهدید علی ترک، با هر دو جمع میشود، با هیچ کدوم هم منافاتی نداره. و اینطور نیست که مرحوم آقای بورجری فرمودن که با اذن در ترک مخالفت داره، نه، با هر دو میسازه. خب اگر یه ماهیت مطلقه قابل اجتماع با هر دو تا شد، حالا اگر این خالی از هر دو شد، ما برخورد کردیم به یک هیئت افعالی که نه در کنارش ترخیص در ترک، نه در کنارش تهدید بر ترک، دیگه عقل از کجا حکم میکنه به اینکه شما باید اون قسم تهدید بر ترک رو اختیار بکنید؟ از کجا عقلی همچه حرفی رو میزنه؟ بله، اگر مسئله تبادر رو بپذیریم درسته، مسئله انصراف رو بپذیریم درسته، راه‌هایی که دلالت می‌کند بر اینکه هیئت افعال ظهور در خصوص بحث و تحریک لزومی داره بپذیریم درسته، اما اگر همه رو کنار گذاشتیم، تبادر غیر صحیح، انصراف غیر تمام، اطلاق و مقدمات حکمت نادرست، کاشفیت عقلائیه غیر صحیح، ماییم و یک هیئت افعال به اصطلاح علمی معرات از ترخیص در ترک و یا تهدید به ترک. با این هیئت افعال چرا عقل حکم بکنه به این که حتما باید معامله بحث و تحریک وجوبی بشه؟ چرا؟ رو چه پایه‌ای؟ رو چه مبنای عقلی همچی حکمی داشته باشد؟ وقتی گوش بدید، وقتی یک ماهیت مطلقه سازگار هم با اذن در ترک و هم با تهدید بر ترک، وقتی یه همچین ماهیت مطلقی وجود داشت که با هر دو قید قابل اجتماع هست و هیچ گونه مسئله تبادر و انصراف و امثال ذالکم مطرح نیست، روی چه ملاک عقل حکم میکنه به اینکه باید بلا جواب گذاشته نشود؟ روی چه ملاکی؟ کدوم امر مولا؟ چرا حرفای معالم خونا رو میزنید؟ گوش بده برادر، آخه ملاک داره، حکم عقل باید از روی ملاک باشه. شما بین هیئت افعال و بحث وجوبی که همه ارتباطات تبادر و انصراف و امثال ذلک رو بریدید، گفتید نه، با وجوب هیچ ارتباط خاصی نداره، هم با اذن در مخالفت میسازه، هم با تهدید بر مخالفت، حالا یه هیئت افعال خالی معراتن عن کل القیدین شما با این هیئت افعال برخورد کردید،
او وقت میگید عقل شما رو اجبار میکنه به اینکه موافقت کنید. رو چه مبنایی؟ رو چه ملاکی ما رو اجبار میکنه بر اینکه موافقت کنیم؟ خب ما برای اینکه بنا شد صرف ادعا باشه دیگه، تمام حرفای شما رو ما رد میکنیم. و برای اینکه شما بیش از ادعا چیزی نداشتید. عقل روی ملاک حرف میزنه. عقل اگر بس از طرف مولا وجوبی باشه میگه استحقاق و عقوبت بر مخالفت هست، درست. ملاک داره، بس لزومی استحقاق و عقوبت بر مخالفت. اما بس مطلق که هم با لزوم می سازه هم با استحباب می سازه و هیچ گونه قرینه ای هم بر تعیین احد امرین وجود نداره، روی چه ملاکی عقل عبد را مأمور بداند بر اینکه موافقت بکنه و بگه اگر مخالفت بکنی استحقاق و عقوبت در کاره؟ هیچ ملاک عقلی به نظر قاصر ما در این رابطه وجود نداره. لذا اجازه بدید این راه پنجم هم راه غیر صحیحی است و همون طوری که بررسی راه ها رو ملاحظه کردید به نظر ما همون راه اول که تبادر بود و مرحوم های آخون به صورت لایبعد اون راه رو پذیرفتن، به نظر ما هم همون مسئله تبادره که مسئله وجوب رو در اینجا مطرح میکنه. و الا اگر از تبادر بگذریم راه های دیگه نمیتونه این معنا رو اثبات بکند.